اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی، برنامه جوانان هوای تازه و ساعت درسی مضمون بیولوژی برای صنوف 7، 8 و 9 تقدیمتان می‌گردد. اما گزارش هم به شما داریم. نخست خبرها. قرار است آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا امروز سه‌شنبه در اجلاس ائتلاف مقاومت اقتصادی زنان افغانستان سخنرانی کند. دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفته که این اجلاس امروز ساعت 7 شام به وقت افغانستان در وزارت خارجه آمریکا برگزار می شود. وزارت خارجه آمریکا و پانتون باستون مشترکاً این نشست را میزبانی میکنند. بر اساس اعلامیه، نمایندگان بخش خصوصی، جامعه مدنی، پانتونها و برخی حکومتها در نشست این ائتلاف دعوت شدند و در مورد ابتکارات جدید ائتلاف و چگونگی اجرای آن با دیگر بازیگران و شرکا مشترکاً بحث خواهند کرد. ائتلاف مقاومت اقتصادی زنان افغانستان یک مشارکت عمومی و خصوصی است که توسط وزیر خارجه بلینکن ارسال 2022 راه اندازی شده است. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز با رشید مرادوف همتای ترکمنی خود در اشقابات پایتخت ملاقات کرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه دیروز دوشنبه با نشر این خبر در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق بدون جزئیات بیشتر گفت که در این ملاقات روی شماری از مسائل دو جانبه سیاسی، اقتصادی و همچنان انتقالات و ترانزیت گفتگو شد. امیر خان متقی به دعوت وزیر خارجه ترکمنستان در رأس یک هیئت که در آن مسئولان وزارت معادن و پترولیم، اداره خط آهن و شرکت برشنا نیز شاملند، از این کشور همجوار سرگرم دیدار است. رسانه های ایرانی گزارش می دهند که یک هیئت اقتصادی حکومت طالبان از بندر چابهار دیدن می کند. گزارش روزنامه انگلیسی زبان ایران تایمز می گوید که این هیئت اقتصادی و فنی برای بررسی فرصت های تجارتی و سرمایه گذاری مصروف بازدید از منطقه آزاد تجارتی و صنعتی چابهارند. افغانستان مهاد به خشکه که در تجارت و ترانزیت از طریق پاکستان هر از گاهی دچار مشکلات می شود، تلاش دارد که تجارت خود را از مسیر بندر چابهار افزایش دهد. امروز روز دوم واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان است. این کمپاین در 21 ولایت افغانستان تا روز پنجشنبه دوام می کند. در این دور قرار است 7,600,000 کودک زیر 5 سال واکسین شوند. در افغانستان در سال 2023 6 واقعه مثبت پولیو ثبت شد که همه مربوط به ولایت ننگرهار می شدند. امسال تا کنون هیچ واقعه از این بیماری در افغانستان ثبت نشده است. صدها فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران انتخابات آینده در این کشور را مهندسی شده خوانده گفتند که در آن اشتراک نمی کنند. 250 تن از این فعالان با انتشار یک اعلامیه و اشاره بر رد صلاحیت شدن شماره وسیع از نامزدان 12 دور انتخابات پارلمان وضعیت نهاد انتخابات را اسفبار خوانده انتقاد کردند. قرار است انتخابات مجلس یا پارلمان ایران همراه با رایگیری برای تکمیل مجلس خبرگان روز جمعه آینده برگزار شود، اما اکثریت نامزدان احتمالی از قبل رد صلاحیت شدند. و پارلمان هنگری روز دوشنبه لایحه پیوستن سویدن به ناتو را تصویب کرد. با این اقدام راه یکجا شدن این کشور شمال اروپا به ناتو در حالی که جنگ در اوکراین ادامه دارد باز می شود. هنگری آخرین کشور عضو ناتو است که عضویت سویدن در این پیمان را بعد از چندین ماه تعلل و تردید می پذیرد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما در حال حاضر شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست دیشب خود اوضاع افغانستان را بررسی کرد. گماشتن نماینده خاص برای افغانستان و رعایت حقوق بشر در صدر اجندای این نشست عقب دروازه های بسته قرار داشت. تا تهیه این گزارش کدام اعلامیه راجع به نتایج این نشست منتشر نشده است. نمایندگان برخی کشورها حتی قبل از نشست روی ضرورت احترام به حقوق زنان و دختران تاکید کردند. طالبان گماشتن نماینده خاص دیگر برای افغانستان را رد کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
کارولین رودریگز برکت، سفیر گایان در سازمان ملل متحد که این کشور ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد، قبل از آغاز نشست این شورا یک اعلامیه را به نمایندگی از گروه کشورهای تعهدات مشترک زنان، صلح و امنیت با تأکید بر رعایت حقوق بشر در افغانستان به خوانش گرفت. کشورهای گایان، اکوادور، فرانسه، ژاپن، مالتا، کره جنوبی، سیرالیون، اسلوونیا، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده در این گروه شاملند. اعلامیه این کشورها تأکید کرد که صلح پایدار، ثبات و توسعه در افغانستان صرف در سایه یک روند سیاسی همشمول و احترام به حقوق همه افغانها به شمول زنان تحقق می‌یابد. اعلامیه اقدامات اخیر طالبان درباره زنان و دختران را محکوم کرد. خانم رودریگز برکت گفت:
ما تبعیض دوامدار و سیستماتیک طالبان در افغانستان و سرکوب دختران و زنان را با شدت محکوم میکنیم و میخواهیم که محدودیت وضع شده بالای مکاتب متوسطه و لیسه دختران، کار زنان و گشت و گذار آنها و حق آزادی بیان و همه پلیسی ها و فرامینی که زنان و دختران را سرکوب می کند فوراً لغو شود.
خانم رودریگز برکت افزود که گماشتن نماینده خاص برای افغانستان و بررسی گزارش سرمنشی ملل متحد از نشست اخیر در دوحه در صدر آجنده قرار دارد، ولی نشست شورای امنیت عقب درهای بسته دایر شد و تا تهیه این گزارش جزئیات با رسانه ها شریک نشد. حکومت طالبان که سعی دارد از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود، با گماشتن نماینده خاص دیگر ملل متحد برای افغانستان مخالفت نموده و در نشست اخیر دوحه نیز اشتراک نکرد. اما انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد که میزبان این نشست بود، تصریح کرد که اشتراک طالبان در مشورت هایی که به خاطر گماشتن نماینده خاص ملل متحد صورت میگیرد به نفع طالبان است. ارزیابی مستقل ملل متحد از اوضاع افغانستان گماشتن نماینده خاص برای این کشور را توصیه کرده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که افغانستان با کدام بحران روبرو نیست و در حالی که یوناما، هیئت معاونت ملل متحد در این کشور فعال است، نیاز به گماشتن نماینده خاص دیده نمی شود.
همزمان دیدبان حقوق بشر از چگونگی برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که دیروز در عقب دروازه های بسته برگزار شده بود انتقاد کرده است. این دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر می گوید که نشست ها در برای افغانستان بسیار مهم است، اما این که افغان ها با ویژه زنان و دختران از موضوعات این نشست آگاه نیستند و یا شامل این نشست نمی باشند نگران کننده است. او تاکید می کند که شفافیت در مورد موضوعات این نشست ها مهم است. بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر با انتقاد از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که باید برگزاری نشست‌ها پشت درهای بسته درباره افغانستان را متوقف کنند. ایدربار معاون بخش زنان دیدبان این سازمان برادی آزادی میگوید افغان‌ها به ویژه زنان و دختران که با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان روبرو هستند، حق دارند که بدانند چه چیزی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. او گفت که شاهد نشست‌های مختلف پشت درهای بسته درباره افغانستان بودند و در نشست گذشته دوحه نیز تعداد اندک نمایندگان جامعه مدنی حضور داشتند و موضوعات مربوط به افغانستان در آن متمرکز نبود. اما آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در پایان نشست دوحه اعلام کرد که یکی از موارد کلیدی مورد توافق اشتراک کنندگان این نشست تامین حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان بود. هیدربار با اشاره به قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر حضور دختران و زنان در نشست‌های مربوط به صلح و امنیت تاکید می‌کند، می‌گوید که مطابق به این قطعنامه زنان و دختران افغان حق دارند که در این گونه نشست‌ها شرکت کنند و یا از موضوعات آن آگاه شوند.
این خیلی مهم است که نشست شورای امنیت در مورد افغانستان بحث می‌کند، با توجه به اینکه در حال حاضر افغانستان به فراموشی سپرده شده است، اما برگزاری آن در پشت درهای بسته غیر قابل قبول است، در حالی که این حق دختران و زنان افغان است که درباره این نشست که در پیوان با آینده آنها ساکا باشند و یا بخشی از آن باشند، اما این همواره در نظر گرفته نشده است.
این نشست در حال برگزار می شود که برخی فعالان حقوق بشر نگران وضعیت حقوق بشری دختران و زنان در افغانستان هستند.
بخش خبری برنامه تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی آماده پخش است. نخست برنامه جوانان هوای تازه و به دنبال آن ساعت درسی بیولوژی تقدیمتان می شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟
متاسفانه این مسائل در فامیلای فقیر، در فامیلایی که سطح سواد، سطح تعلیم در اونجا کم است، این چیزا پیدا میشه. کلتور و فرهنگ به سطح پایین است که نامای بسیار خراب سر فامیل خود، سر اولاد خود که اولادشان است میگذارند.
گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات بالای شخصیت آنها میگذارد؟
این نام نه تنها در سطح خانه میمانه، بلکه این نام میره به کوچه و بازار و به اجتماع میره. بازی است که این نفر خصوصا سطح شخصیتیش بسیار پایین میره.
و راه حل چیست؟ چیگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟
اما خب به فردیت خود هم جوان ها بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی دوران حساس از زندگی حساب می شود و نوجوانان دچار تعارض‌های زیاد می شوند. نوجوانان در این دوران به تمام موقعیت‌های اطراف خود حساس شده و این حساسیت را با رفتارهای متفاوت نشان می دهند. علت آن نیز به این باز می گردد که چون نوجوانان دچار بحران شده، نیاز به حمایت دارند و این عدم حمایت از سوی خانواده منجر به حساسیت او شده که به اشتباه و زودرنجی نوجوان تعبیر می شود. در حالی که نوجوانان در این ایام بیش از پیش توقع احترام دارند، از این رو والدینی که بالای فرزندان خود القاب چون بدقواره، چاقک، سیاگک، قاقروده، بدرنگ، دیوانه و غیره می گذارند، ذهن نوجوان را به شکل درگیر می کند که او تصور می کند شاید این القاب در مورد او صدق کرده و واقعیت داشته باشد. نوجوان تلاش خود را متوقف کرده و ناخودآگاه به سمت آن القاب حرکت می کند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید این که بعضن بالای جوانان و نوجوانان القاب تمسخرآمیز می گذارند دلایل مختلف دارد، اما یکی از مهمترین دلایل آن جامعه و فرهنگ است.
لقب ماندن و یا با دیدی تحقیر نگریستن و ای که تمسخر و نام های بسیار زشت و بد ماندن بالای طفل، بالای هر کسی که باشه ناپسند است، و باز مخصوصا که در داخل محوطه فامیلی کار جریان داشته باشه که واقعا مخرب است. و ای که چرا این کار صورت میگیره، خب واضح است که هر قسم رویه با کسی شوه، اگر او بعد در صد فهمیدگی قرار نگیره، خب واضح است که امون رویه که با او شده او را به بیرون هم بروز میتن، برمیگرده به محیط های فامیل، به جامعه، به سطح آگاهی و و مشکلات که در داخل یک جامعه هات میباشه. اینا همش تأثیر گذار هست و یا عدم سطح آگاهی، اینا همش تأثیر گذار است. و
کیهان همچنان افزود جوانانی که در کودکی به القاب تمسخرآمیز زیاد می شوند، بالای روحیه آنها تأثیرات منفی می گذارد و باعث می شود تا در زندگی کمتر به موفقیت برسند.
بل خود پدر مادر یک شخصیت تمام نمای بسیار خوب داشته باشن و از این کلمات استفاده نکنن، با اولادشان با شخصیت و با خوبی و با حرمت برخورد بکنن که او به مو شکل رشد پیدا کنه. و اگر خود اینا بد رویه بکنن، خب او اولادم به مو شکل، به مو القابه که گفتهش، خود ادمو پیدا میکنن و به مو شکل بزرگ میشه. بعد او با دیگرام هم قسم رویه میکنن و خودشان موفق نمیباشه و به جامعه هم مشکل ایجاد میکنن و حتما تخریب های هم به خود، هم به جامعه، هم به فامیلش سبب میشه و به وجود میاره. اما خب به فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از این القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
حلیمه حیدری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در خانه او را قدو صدا میزدند و او و حتی روز شد که همسن و سالهایش در قوم و همسایگی نیز او را به این نام می شناختند. او از این که بالایش لقب زشت گذاشتند خیلی رنج می برد.
در خانه هم مرا به نام قدو صدا می کنند. در خانه وقت مادرم یک روز قار شد، مرا مقسم صدا کرد. بالاخره آیست آیست در خانه به خواهرهای برادرهای همگی مرا به می نام صدا می کنند. آیست آیست دخترهای کاکا، بچه های کاکا وقت مرا به نام قدو صدا می کنند. واقعا زیاد متاثر می شدم، بسیار می شرمیدم. پیش خود می رفتم در دیگه اتاق گریه می کردم، می گفتم که چرا مرا اینا به این نام صدا می کنند. واقعا حرف بسیار زشت و بد است. آیست آیست حتی در مکتب همسنفیایم بلد شده بودن و هر طرف که من می رفتم مرا صدا می کنند به این که من واقعا خاطری بسیار تلخ دارم. هیچ کس برتریت از دیگران نداره که مثلا ما اگر کم از دیگر قدم و مقبول تر است یا چهره ما زیباتر است، ما دیگران رو بگوییم تو بدرنگ است یا قدوست یا مثلا نامای دیگه که میمونن، مثلا خندام شاید کنین سیامور همچون ما دیگه. از او خاطر این واقعا گپ بسیار بده است که اصلا نمی زیبا به یک شخص که به یک کس دیگه که مثلا دوستش است، اعضای خانوادش است یا کس دیگه است، برش بگویه که تو مثلا عیب را داری یا با مو عیبش بزور صدا کنن.
حمید نظامی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد. او می‌گوید دوستش را در فامیل به نام یک حشره صدا می‌زنند و این باعث شده است که همه دوستانش او را به خاطر این نام تمسخر کنند.
اگر دوستای ما است نامش صفی ولاست و در جایی که ما زندگی میکنیم بچه ها با قبار میگن. اگر سبون پرسیدم چرا شما را قبار میگن، گفت حالا ما در توفیله در دوری شده که زیاد شوق بودم، پدرم را قبار میگفت، میگه حالا فعلا با قبار مشورسه و فعلا اگر قبار میگه بشه قسم عکس العمل نشان میده که واقعا انسان قسم ناراحت میشده. قبار یک چیز یک حشره هسته که خود میگه من انسان هستم، چرا یک نام حشره رسالم مانده.
گذاشتن القاب تمسخرآمیز و توهین‌آمیز بالای جوانان در خانواده ها و در جامعه به نحوه به فرهنگ مبدل شده است. حسیب محمد به این عقیده است. او میگوید زمانی که محصل بود او را در صنف به نام لاغرک صدا می زنند.
بدون شک یک از فرهنگ های ناپسند ما همیست که بین دوست هاست و یا هم کسی که کم رقابت داشته باشه، ما حتی کسی را که نمیش نازم پیشوی ماتیر شد کدام کمی و کاسی داشته باشه، بدون از اینکه خوبی شاد کنیم به اون کمی و کاسی شاد می کنیم. بین دوست های خودم و دوستم بود کم چاقک بود، بخاطر که یک سریالا کدام کرکتر بود گلندام به او گلندام می گفتن و هم چاقتر بود. بدون از اینکه بفهم به او شخصی چقدر دمه می رسه، اینا خودشان گپ خودم می زنند، نظرشان کار شوخی است اما بی فرهنگی. مثلا ماما لاغرک میگفتن یا اشتک میگفتن، صنف خورد ترک بودم چوچه میگفتم، این سر ما بسیار زیاد بد میخور. حتی بعض وقتا تو می شخصیتم من میگفتم اونا من اشتک فکر میکنن یا چوچه فکر میکنن، من اگر اشتباه کنم هیچ فرق نمیکنه.
گذاشتن القاب ناپسند روی نوجوانان تأثیر مستقیم روی ذهنیت آنها دارد. نهر پاینده به این عقیده است. او میگوید گاه این لقب گذاشتن از طرف والدین نبوده، اما آنها مسئول هستند تا از این کار جلوگیری کنند.
ناپسندترین عادت ها لقب گذاشتن بالای کودکان می باشد. برخی از والدین کودکان خود را با الفاظ و القاب مختلف صدا می زنند، اما باید به این موضوع توجه داشته باشند که نوع صحبت کردن و لقب دادن به کودکانشان تاثیر مستقیم بالای ذهنشان دارد و این کار باعث می شود که کودکانشان نظر به همون لقب که برایشان گذاشته شده رفتار کنند. بعضی اوقات امی لقب دادن به کودکان همیشه از طرف والدین نبوده، بلکه برخی از مواقع است سوی اطرافیان و اقوام می باشد که به بسیار آزار دهنده است و والدین مسئولیت دارند. اگر گاهی در موقعیت قرار می گیرند که دیگران فرزندهایشان را با لقبهای بد و ناپسند صدا می زنند، باید به بسیار احترام بخواهند که فرزندانشان نه به اسمای هستیشان صدا بزنند نه به لقبهایی که بالایشان گذاشتند.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟ گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی شخصیت جوانان و نوجوانان دارد؟ و راه حل چیست؟ چگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا یک تعداد افراد یا خانواده ها به خصوص بالای نوجوانان و کودکان القاب زشت و تمسخرآمیز میمانند، مثل سیاگک، قواره یا مثلا چاقک، لاغرک و از این قسم نام ها؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که این مسئله برمیگرده به طرز دیده یک اجتماع و فرهنگ یک اجتماع و یک خانواده. اگر یک خانواده از لحاظ فرهنگی از فرهنگ بالای برخوردار باشه، مطمئناً به همه افراد خود چی کوچک و چی بزرگ احترام میگذاره و از بکار بردن الفاظ و القاب زشت مطمئناً که جلوگیری میشود. اما برعکس، اگر یک خانواده فرهنگ و سطح دید پایین متاسفانه داشته باشد، اکثرا اتفاق میفته که حتی برای خوشگذرانی یا اندک خندیدن خودشان هم که اگر شده باشه، القاب زشت را به همدیگر به کار ببرن و بالای جوانان، نوجوانان، کودکان خود و حتی بزرگسالا القاب و کلمات زشت را استفاده کنن که همونطور که گفتم، اگرچه به ظاهر به خاطر خندیدن و خنداندن هست و اکثرا به خاطر یکی دیگر تمسخر میکنن چون میخواین که شاد باشن یا یک به صورت طنز گویا همدیگر را تمسخر کنن، اما اکثرا ناشی از نادانی و درک نداشتن درک درست از عواقب استفاده همچون القاب میباشه که متاسفانه درک درست در این افراد نمیداشته باشن که گذاشتن همچون القاب بالای جوانان و نوجوانان چه عواقب را در بر دارد.
و این یک نوع قلدوری هست که به انگلیسی بولینگ میگن و به فارسی قلدوری ما شما میگیم که یک نوع خشونت هست، خشونت لفظی است که معمولا کسایی که کار را انجام میتن خودشان از یک اعتماد به نفس بسیار پایین برخوردار هستن و میخواین که به خاطر تحقیر، به خاطر از اینکه به حساب حس حقارت خود را در درون خود کمتر و کمرنگتر جلوه بتن، دیگر تحقیر بکنن و به دیگر به احترامی کنن.
خب دکتر صاحب، گذاشتن القاب زشت و ناپسند یا تمسخرآمیز بالای نوجوانان و کودکان چی تأثیرات روی شخصیتشان میگذاره؟
باید گفت که خود دوره جوانی و نوجوانی یک دوره پر مخاطره و پر از احساسات گوناگون می باشد که جوانان و نوجوانان در اوج احساسات گوناگون و متشنج دست و پنجه نرم می کنند و می داشته باشند، همچون احساسات را در حال شخصیتشان در حال شکل گرفتن می باشد و خود امین ناسباتی که در وجودشان می باشد به خاطر چی از لحاظ فیزیکی، از خاطر هورمونای متفاوته که اینا در وجودشان ایجاد میشه و به خاطر رشد و بلوغ که اینا تجربه میکنن در معرض نوسانات هورمونی میباشن و از لحاظ فکری و از لحاظ روانی نیز اینا در نوسان میباشن و نوسانات مختلف را تجربه میکنن. حالا شما فکرش کنین که در اوج همچون احساسات و تشنجات وقتی که یک جوان به القاب زشت مواجه میشه و به افراد خانواده را میبینه که با القاب و کلمات ناپسند به اصطلاح استقبالش میکنن و برخورد میکنن باش، مطمئنن که از لحاظ روانی صدمه زیاد میبینه، از لحاظ روحی صدمه زیاد میبینه، استرس برش وارد میشه و حتی ممکن است در آینده دچار اختلالات روحی و شخصیتی شود. چرا خود هر کلمه‌ای را که ما استفاده میکنیم یک بار میداشته باشه، چی بار مثبت و چی بار منفی. پس القاب تمسخرها آمیز اگرچه که در ظاهر مردم را میخندانه، ولی با کسی که تمسخر میشه بالایش متمسخر صورت میگیره، مطمئنا بار منفی میداشته باشه و در معرض همچون القاب و همچون کلمات زشت قرار گرفتن مطمئنا که به اصطلاح ناگوار تمام میشه به شخص و عواقب خطرناک را در بر داره.
خب دکتر صاحب، بعضن گفته میشه که نامهای تمسخرآمیز که بالای کودکان و نوجوانان گذاشته میشه به نحوه از فرهنگ ما بدل شده در بین جامعه ما، در بین دوستا، در بین همسنفی ها، در بین خانواده ها و حتی در بین خود نوجوان ها که روی یکی دیگه القاب تمسخرآمیز و زشت و ناپسند میمانن و به اون نامهای هم دیگر صدا میکنن. پس چی باید شود؟ رای حل چی است؟ چطور میتونیم این فرهنگ به مرور زمان از بین ببریم؟
من با شما هم نظر هستم که متاسفانه گذاشتن القاب ناپسند بین افراد جامعه و خانواده به یک فرهنگ تبدیل شده و ما در افغانستان همچون شاهد همچون صحنه ها و همچون مسائل هستیم و یگانه راه حلش هم آگاه سازی و آگاهی دهی برای اقشار مختلف جامعه از عواقب ناگوار و ناپسند استفاده از همچون القاب هست و استفاده از همچون الفاظ و مخاطب قرار دادن همدیگر با القاب زشت می باشه که باید سطح جامعه را، سطح آگاهی جامعه را بالا برد و فرهنگ جامعه را بالا برد. کار فرهنگی باید صورت بگیره در این زمینه، یعنی هر کس در هر طور که توانش هست بتونه کارهای فرهنگی در این باره انجام بده و صورت بگیره که یک نمونه بارزش خود شما هستین که با استفاده از قلمتان و با استفاده از آوازتان همی صدا را میرسانین و مردم که هست هم از همچون کارها جلوگیری کنن که من این کار را واقعا می ستایم و باید به صورت گسترده همچون فرهنگ سازی شوا و مردم آگاهی پیدا کنند که از امی کار جلوگیری کنند و از گذاشتن القاب زشت و ناپسند بین افراد خانواده و جامعه جلوگیری به عمل بیاید.
خب در آخر بعض جوان ها که در بین همسایه ها، در بین دوست ها، همسنفی ها با القاب زشت و تمسخرآمیز مشهور میشن، آیا بیشتر خودشان نقش دارن که در این قسمت استادگی بکنن و مبارزه بکنن تا این قسم یک کار صورت بگیره و یا بیشتر مسئولیت خانواده هاست که به خاطر فرزندانشان، البته در دوران کودکی و طفولیت که نوجوان بودن، باید مبارزه می کردن و یا مسئولیت کدام بیشتر است؟ یعنی نوجوان چی کار بکنه و خانواده ها چی مسئولیت دارن؟
در واقع باید گفت که این مسئولیت همه جانبه می باشه. اول که خانواده ها معذف هستند که از اطفالشان و جوانانشان و جوانانشان دفاع کنن و سعی کنن که اگر اولادشان به همچون تجارب بر می خورن و به همچون مسائل درگیر هستن خب حمایت خود را نشان بتن و تا که میتونن همین جوان را یا نوجوان را حمایت کنن، برش قوت دل ببخشن و حرفای به اصطلاح که عزت نفس و اعتماد به نفسش را بالا ببره برش بگوین و در واقع یک حمایت همه جانبه خود را برش اعلام کنن و در عمل نشان بتن و کودک و نوجوان خود را اینقدر از اعتماد به نفس بالای زمین سازش باشن که نوجوانشان از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که همچون مسائل سرشان اصلا تأثیر نداشته باشه، که در صورت از اینکه نوجوانشان از طریق روحی و روانی و فکری قوی میشه و از یک اعتماد به نفس بالای برخوردار میشه و آیست آیست ثابت میسازه به جامعه که اگر همچون القاب هم بالاش مانده شه و اصلا برش بی تاثیر میباشه و هر قدره که بالای طرف بی تاثیر باشه و از خود عکس العمل نشان نده، خب مطمئنن و کسایی هم که تمسخر میکنن و حالا به هر دلیلی که باشه، حسادت باشه یا که نادانی باشه یا هر دلیلی که باشه تمسخر صورت میگیره، وقتی ببینه که بالای طرف تأثیر نداره کم کم سرد میشن و آیست آیسته به اصطلاح عامیانه پشتش اعلام میکنن و دیگه فراموش میکنن. که یکانه راهش به نظر معمی است که اگر امکان داشته باشه، خب درست است حمایت کنن، به امو مکتبه که میرن یا مرجعی که هست برن، اگر طفل خردسال هست ازش حمایت کنن و صحبت کنن و با دیگه خانواده ها به صورت مسالمت آمیز کنن، که البته به نظر ما این راه حل دراز مدت نیست، ولی راه حل دراز مدت همی است که باید طفل خود را یا نوجوان خود را اینا از درون قوی بسازن و از نظر روحی روانی برش همی حمایت را، همی احساس را بتن که در خود فامیل هم حمایت داره و همچنان زمین ساز ازی باشن که یک به اصطلاح از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که این مسائل اصلا بالایش تأثیر نداشته باشه. به هر حال همچون اشخاص هرگز ارزش زیر نداره که انسان ها بالایشان بیشتر وقت خود را ضایع بسازن و انرژی خود را مصرف کنن، که این جوان باید هر جوانی که مورد خشونت لفظی و تمسخر قرار میگیره باید این را بدانه و روی خود اما قدر کار کنه که از همون اعتماد به نفس بالای برخوردار شوه تا ای که برش عادی شوه، اصلا برش کدام مشکل نباشه که اگر مورد تمسخر قرار میگیره یا نی. چرا ما دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عکس العمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، ولی عمل و عکس العمل خود را مطمئنن کنترل کرده میتونیم و در مهار و اراده خود آورده میتونیم که او بهترین راهش هست.
دوستان نهایت عزیز و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر روانشناس شیبا رحیمی را که در رابطه با عوامل و عواقب گذاشتن القاب تمسخرآمیز بالای نوجوانان صحبت می کرد را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه ساعت درسی را با بیولوژی صنف هفتم آغاز می کنیم. استاد در درس امروز برای ما نباتات مخفی البذر و یا نباتات دارای تخم پنهان را معرفی می کند. در این درس می خوانیم که این نباتات چه خصوصیات دارند و تفاوت آن با سایر نباتات در چیست. در این بخش می خوانیم که گل که یکی از اعضای تشکیل دهنده نبات مخفی البذر است، دارای کدام بخش ها است و هر یک از این بخش ها چه مسئولیت دارند.
نباتات مخفی البذر انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده است. انجی به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم یا دانه می باشد. نباتات را که روزانه در اطراف خود مشاهده می کنیم اکثر ها به گروه نباتات مخفی البذر تعلق می داشته باشند. نباتات مخفی البذر از جمله نباتات دانه دار بوده و دانه ها توسط میوه خطا و پوشیده می شود. از همین جهت به نام مخفی البذر یاد می شود. چون این نباتات تولید گل می کنند، به نام نباتات گلدار نیز یاد می شود. این نباتات از دو قسمت خاص تشکیل شده، گل و میوه. اول می گویم گل. گل قسمت تکثری نبات می باشد. در هر گل قسمت های مونث و مذکر قرار دارد. وظیفه این قسمت ها تولید تخم می باشد. و این تخم توسط چهار طریقه انتقال می گردد. اول توسط حشرات، وقتی که حشرات سر گل می شینند مثل زنبور عسل، تخم بر بالها و پاهای حشره می چسبند. چون در گل شیره وجود دارد و شیره حواس لزجی می داشته باشد، و وقتی این حشره سر گل دیگر می شیند تخم را به گل دیگر انتقال می کند توسط باد. وقتی که باد می شود گلها به هم می جنگد و تخم را از یک گل به گل دیگر انتقال می کند. توسط پرندگان هم به همین قسم انتقال می شود. ساختمان گل. گل ها رنگ های مختلفی را دارا می باشد و هر گل از چهار قسمت تشکیل شده. اول کاسپرگ، دوم گلبرگ، سوم استامین، چهارم پستیل. اول کاسپرگ. این برگ های گل است که خارج از گل قرار دارد، زیادتر رنگ سبز را دارا می باشد، اما بعضی کاسپرگ ها رنگ هم می باشد. مجموع این برگ ها به نام کالکس یاد می شود. و وظیفه ای کاسپرگ حفاظت گل است از حشرات و هوای نامساعد. گلبرگ. برگ های رنگارنگ گل است که شیره و خوشبوی می داشته باشد. استامین قسمت مذکر گل است که گرده تولید می کند. پستیل این قسمت عبارت است از قسمت مونث گل. در این قسمت القا صورت می گیرد، یعنی وقتی که تخم از استامین به پستل انتقال می شود در اینجا القا صورت می گیرد. طبقه بندی نباتات مخفی البذر. نباتات مخفی البذر به دو قسم تقسیم دونه و دارد، نباتات یک مشیمه و نباتات دو مشیمه. نباتات یک مشیمه مثل های نباتات یک مشیمه از نظر تغذیه بسیار مهم است. عبارت است از گندم، برنج، جواری، جو، گندنه، پیاز و غیره. بعضی نباتات یک مشیمه مانند زنبق، لاله، سنبل و غیره نباتات زینتی بوده. بانکس، نی و نیشکر نیز از جمله نباتات یک مشیمه می باشند. نباتات دو مشیمه نسبت به یک مشیمه انواع زیادی را دارد. در نباتات دو مشیمه انواع مختلف نباتات شامل است. از قبیل الفوار، بتها، درختان، مسلخای، یعنی بارد اصلی، بادام، لوبیا، نخود، مشن، توت و غیره می باشند. اهمیت نباتات تخمدار. از آنجایی که نباتات تخمدار بیشترین نباتات روی زمین بوده و مؤثرترین تولید کنندگان غذا به حساب می روند، انسان ها به استفاده از طریقه های مختلف مانند پیوند کردن، استعمال ادویه های حشره‌کش و آفات زراعتی، اصول بهتر آبیاری، تزویج نباتات اصلاح شده، حمایت جنگل ها، استعمال کود کیمیاوی و غیره سطح محصولات نباتی را بلند برده و به اشکال مختلف در زندگی روزمره از آن استفاده می کنند. مثلا از چوب به حیث مواد سوخت، ساختن سامانالات منازل، دفتر، ساختن کاغذ، ابریشم مصنوعی و منسوجات استفاده می کنند. همچنین نباتات در تهیه غذا رول عمده دارند. مثلا نشسته بهترین غذای مورد انرژی است. با گندم، جو، جواری و برنج از منابع عمده تامین کننده نشسته برای ما می باشد. یک دیگر نباتات منبع مهم شهر می باشند، مثل شرشم، کنجد و پنبه دانه و حبوبات مانند لوبیا، نخود، مشل، عدس و باقلی منبع مهم پروتینند. بر علاوه نباتات دارای انواع مختلف ویتامین ها، مینرال ها و نمک ها می داشته باشد. نبات نه تنها منبع مستقیم غذایی ما را تشکیل می کند، بلکه به صورت غیر مستقیم همه غذایی را که حیوانات به دست می آورد منشأ نباتات می باشند.
استاد برای ما گفت که نباتات تخمدار بیشترین استفاده را در زندگی روزمره انسان ها دارد و انسان ها به دلیل منفعت بیشتری که از این نبات میبرند بیشتر به پرورشان میپردازند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم به ساعت درسی خوش آمدین. در بیولوژی صنف هشتم امروز ویروس را می خوانیم. در بحث ویروس نخست استاد برای ما خواهد گفت که ویروس در کدام حالت زنده و در کدام حالت نیز وضعیت غیر فعال دارد. استاد برای ما سلسله تاریخی کشف ویروس برای نخستین بار را تشریح خواهد کرد. در بحث دوم نیز پروتیستا را می خوانیم. این که پروتیستا چگونه یک موجود است، استاد به آن خواهد پرداخت.
ویروس چی است؟ ویروس از کلمه لاتین وینوم گرفته شده که به معنای مایع زهری می باشد. ویروس برای اولین بار در برگ تنباکو کشف گردید. قسمی که شما در عکس ها می بینین برگ های تنباکو. ویروس تمام خصوصیات موجودات زنده را ندارد و خارج از حجره غیر فعال می باشد. بیولوژی دانها ویروس را زنده نمی شمارند. یعنی ویروس تا وقتی که به حجرات موجودات زنده از قبیل انسان، حیوان و نبات داخل نشود در بیرون حجره غیر فعال می باشد، یعنی زنده نمی باشد. وقتی که به حجرات داخل شود فعال می شود. تمام مواد حجره را به خاطر تغذیه خود استفاده می کنند و بعدا در حجره تکثر می کنند و کپی می سازند. وقتی که تعداد ویروس ها در حجره زیاد شد باعث امراض گوناگون در موجودات زنده می شوند. شکل و ساختمان ویروس. ویروس اقسام گوناگون را دارد، مثل که شما در عکس ها هم مشاهده می کنید. هر ویروس یک شکل خاصی را می داشته باشد و هر شکلش برای یک مرض خاص مشخص شده. ویروس از دو قسمت تشکیل شده. اول قسمت خارجی ویروس است که پوش پروتئینی است به نام کپساید یاد می شود. دوم قسمت داخلی ویروس است که توسط کپساید پوشیده شده. در ویروس ها ممکن تیزاب هستوی از قبیل دی‌ان‌ای و یا آر‌ان‌ای باشد. یعنی در یک ویروس در یک وقت نمی تواند که دی‌ان‌ای و آر‌ان‌ای هر دو موجود باشد. ویروس ها با اشکال مختلف دیده می شود. مثلا ویروس انفلونزا ایدز HIV دارای شکل کروی است. ویروس بکتریوفاژ دارای شکل لاروای بک است و همچنان ویروس تنباکو میلمانند می باشد. ویروس ها از بکتریا ها کوچکتر می باشند، از این خاطر فقط توسط الکترون میکروسکوپ قابل دیدن است. تمام ویروس ها که از موزر است، یعنی تمام ویروس ها باعث امراض گوناگون می شوند. رول ویروس ها در محیط چی است؟ ویروس ها موجودات حیه از قبل حیوانات، نباتات و پنجه ها را متاثر می سازد. یعنی ویروس ها آن موجوداتی است که هم انسان را، هم حیوان را و هم نبات را مریض و متاثر می سازد. چنانچه در انسان سبب تولید امراض مختلف مانند انفلونزا، چیچک، سرخکان، فلج اطفال و غیره می باشند. امراض خطرناکی که توسط ویروس ها وجود می آید عبارت از امراض ایدز و همچنان مرض سرطان است. این هر دو امراض که از باعث مرگ موجود زنده می شود. در نباتات نیز امراض مختلف را وجود می آورد. چنانچه تولید خالخواه زرد به شکل موازی در برگ بادنجان رومی سبب تاثیر ویروس ها می باشد. آیا ویروس ها می توانند که باکتریا ها را متاثر بسازند؟ در جواب این سوال باید بگویم که بله، ویروس می تواند باکتریا را متاثر بسازد و باعث مرگ باکتریا شود. چگونه در برتم تشریح می سازم. در ابتدا ویروس های بکتریوفاج. بکتریوفاج یک قسم ویروس هاست که تمام تاثیرات زی ویروس ها سر بکتریا می باشد. ویروس های بکتریوفاج در ابتدا به بکتریا نصب شده، بعدن دی ان ای خود را به داخل حجره بکتریا تزریق می کند. سپس ویروس در داخل بکتریا تکثر نموده و سرانجام حجره بکتریا را می کفد. وقتی که حجره بکتریا بکفد، تمام ویروس ها آزاد می شوند. اگر این بکتریا در وجود موجود زنده، یعنی در وجود انسان باشد، وقتی ویروس ها این بکتریا را تخریب سازد، بکتریا بکفد، تمام ویروس ها در وجود انسان آزاد می گردند و باعث امراض گوناگون می شود. پروتستا یکی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین موجودات زنده است. پروتستا برخلاف بکتریا دارای هسته حقیقی می باشد، یعنی یوکاریوت هستند که اکثرا یک حجروی و میکروسکوپی بوده، اما بعضی چندین حجروی نیز دارند. بعضی پروتستا برای حرکت سیلیا یا موجه های دارد و برخی دیگر هم فلاجلا یا شلاق ها دارند. در پروتستا تکثر زوجی و غیر زوجی دیده می شود. عالم پروتستا انواع زیادی را دارد، ولی به طور عموم پروتستا مشابه به حیوانات به نام پروتوزوا یاد می شود و پروتوستا مشابه نباتات به نام الجی یاد می شود. چهار کلاس پروتوستا بسیار مهم است که اینجا ذکر کردیم. اول کلاس سرکودینا. مثال عمده آن آمیب است. آمیب توسط پاهای کاذب حرکت می کند. پاهای کاذب برآمدگی های سایتوپلازمی است که از هر قسمت آمیب وجود آمده می توانند. بعضی آمیب ها به شکل پرازیت زندگی دارند، مانند انت آمیب هیستولایتیکا که باعث پیچش خونی انسان ها می گردد. کلاس دومش عبارت از فلاجلات است. انواع این کلاس دارای یک یا چندین فلاجل بوده و از فلاجل یا شلاق به منظور حرکت کردن استفاده می کنند. نماینده فلاجلات یوگلینا است که به شکل آزاد در آبهای تازه یا شیرین زندگی می کنند. نماینده دیگر یعنی جاردیا است. جاردیا زیاد در داخل بدن انسان ها زندگی می کند و باعث پیچش و اسهال خونی می شوند. کلاس سوم پروتوستای عبارت از سیلیات است. از این کلاس دارای سیلیا یا مجه ها می باشد. نماینده آن پرانیشیم است که در آبهای استاده زیاد پیدا می شود. کلاس چهارم پروتوستا عبارت از پروزواست. این گروه پروتوستا اعضای حرکی ندارد و مثال آن پلازمودیم است. پلازمودیم پرازیت خون انسان است و باعث مرض ملاریا می گردد. اصلاح انجیب اجسام ساده نباتات مانند که دارای دیوار حجروی و کلوروفیل باشد اطلاق می شود. هنجی ها اتروتروف هستند، یعنی غذای خود را خودشان می سازند. ساقه، ریشه و برگ ندارد. تقریبا هم هنجی ها در آب، حوض ها، جهیل ها و بحر ها زندگی می کنند. بعضی انها در برف و برخی در چشم های گرم یافت می شوند. همچنین هنجی ها در تنه درختان جاهای مرطوب و سطح صحراها پیدا می شوند. شکل و ساختمان های هنجی مختلف می باشد. هنجی ها یک حجروی یا همچندین حجروی می باشند. طول انواع چندین حجروی الجی تا 60 متر می رسد. سه نوع عمده الجی کرار ذیل است. الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز. فنجی ها چی است؟ فنجی ها هم موجودات زنده است. در کجا می روید؟ شاید فکر کنید که همه فنجی ها مانند بعض سمارق قابل خوردن می باشد. اما همه فنجی ها قابل خوردن نیست. مثلا پوپنک نان نوع فنجی است که قابل خوردن نمی باشد. بعض سمرک ها نه زهری بوده و خوردن آن حتی سبب مرگ می شود. فنجی چی است؟ فنجی اجسام نبات مانندی است که کلروفیل ندارند. اینها یک حجروی یا چندین حجروی می باشند. در گذشته بیولوژی دان ها فنجی را در گروه نباتات می آورد، زیرا فنجی مثل نباتات بوده و دیوار جدار حجروی می داشت. چون فنجی ها خصوصیات جدار از خود نشان داد، پس حال در یک عالم جداگانه جابجا شده. فنجی هم مختلف نوع داره. خمیر مایع یک نوع فنجی است، یک حجروی است و در مثل کالونی اجتماعی باشکال مختلف زندگی می کنند. همچنان فنجی فرازیت نبات این های یک حجروی بوده، بالای نبات مانند گندم، انگور و گلاب می روین. سمرک هم فنجی است و بالای چوب های در حال خراب شدن باشد یا زمین سبززار که مواد عضوی زیاد داشته باشد، خصوصا در موسم بارانی دیده می شود. گلسنگ یا لیکنز. گلسنگ ها زنده جان های هستند که حاصل زیست یا هم فنجی و الجی سبز می شود. در این نوع زندگی الجی مواد غذایی یعنی کربوهیدرات را برای فنجی می سازد و فنجی مینرال ها و آب را برای الجی تهیه می نماید. تا الجی از آن در ساختن مواد غذایی برای خود و فنجی استفاده نماید. گلسنگ ها در مقابل تغییرات محیطی خیلی حساس است. مثلا اگر هوا بسیار آلوده شود، الجی از بین می روند. و وقتی که الجی سبز می میرد، در این صورت فنجی نیز از بین می روند. گلسنگ ها در مقابل مواد کیمیاوی نیز خیلی حساس می باشند.
در بحث فنجی ها خواندیم که یک نوع موجودات زنده اند که به انواع مختلف و در مکان های مختلف یافت می شوند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی و حال هم بیولوژی صنف نهم، در ادامه بحث اعضای بدن انسان امروز حنجره را می خوانیم. در درس حنجره استاد برای ما ساختار آن را بیان خواهد کرد و می شنویم که چرا ساختار و کارکرد حنجره در مردان و زنان از هم تفاوت دارد. در درس امروز از تأثیرات ناگوار استفاده از تنباکو بر حنجره نیز آگاه خواهیم شد.
حنجره یا لرینکس چیست؟ حنجره بعد از ختم حلقوم قرار دارد. حنجره از دو پرده صوتی ساخته شده که باعث به وجود آمدن صدا یا صوت می شود. یعنی صدا آن وقت به وجود می آید که این پرده ها توسط انقباض و انبساط عضلاتی اهتزاز کنند. این تناب ها یا پرده های صوتی در مردان و زنان فرق می کند. از همین رو صداهای مرد و زن با هم تفاوت زیادی را دارا می باشند. کشیدن سیگریت و چلب این پرده ها را متاثر می کند و باعث خرابی صداها می شود. صدا چه قسم به وجود می آید؟ ایجاد صدا. صدا با عبور هوای ریه ها از روی تناب های صوتی در حنجره که آنها را به ارتعاش در می آورد ایجاد می شود. نوع صدای تولید شده با عامل زیاد بستگی دارد. مثلا حلق، خفره بینی، خفره دهانه به صورت محافظه های تشدیدی عمل می کند که بر کیفیت صدا اثر می گذراند. در حالی که ماهیچه های زبان و لبها در شکل دادن صداها به صورت حروف و کلمات به ما کمک می کنند. یعنی قسمی که شما در تصویر می بینید، خفره بینی، خفره دهانه، حلق، حنجره، آن اعضایی هستند که در وجود آمدن صدا رول خاصی را دارند می باشد. در حالی که لبها و زبان فقط به صورت حروف و کلمات به ما کمک می کنند در اجرای حروف و کلمات. صداها عموما به دو نوع تقسیم شده. صدای آهنگدار عبارت از آن صدایی است که شنیدنش خوشایند باشد، مثل صداهای پرندگان، صداهای آلات موسیقی و غیره. دوم صدای بی آهنگ عبارت از آن صدایی است که شنیدنش ما را ناراحت می کند، مثل صداهای هارن موتورها، صداهای انفجارات و غیره. قصبت الریه یا خطه هوای کسه های هوایی یک پایپ غضروفی است که میانش خالی می باشد. بعد از حنجره قصبت الریه موقعیت دارد. تقریبا 11 سانتیمتر طول و 2.5 سانتیمتر قطر دارد. قصبت الریه از طرف بالا با حنجره ارتباط دارد و از طرف پایین با دو برانش های چپ و راست ارتباط می داشته باشد. هوایی که از حنجره عبور می کند به قصبت الریه داخل می شود و از آنجا داخل برانش های راست و چپ می شود. وقتی که هوا به برانش های راست و چپ رسید، از آنجا هوا داخل شش ها می شود. سطح قصبت الریه توسط مژه های مرطوب پوشیده و هوا را تصفیه می کند. میکروب ها و ذرات خاک را بیرون می رندازند و نمی مانند که به شش ها داخل شود. بعد از اینکه هوا از قصبت الریه داخل برانش ها یا برانکس های راست و چپ می شود، از آنجا هوا توسط برانکس راست به شش راست داخل می شود و آن توسط برانکس چپ داخل شش چپ می شود.
در شرح درس قسمت‌توریه خواندیم که این مجرای غضروفی از حنجره انسان آغاز شده و به طرف سیستم تنفسی انسان ادامه می‌یابد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان گرامی، تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را تا آخر دنبال کردین. موضوعات مورد بحث در درس امروز بیولوژی در همین جا به پایان می‌رسد. تا ساعت درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهای تان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
در ملک ما، در ملک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فراری باشد. در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری سر بزنند، تا عشق بچه لعه شما سر بزنند، آزادی به خانه هایتان در بزنند، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردنه ها تا کسنه و بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه و بر بزند. در ملک و وطن باز قراری سهم شما خنده شود میخوانم، تا سهم شما خنده شود میخوانم، غم از دلتان کنده شود میخوانم، تا خستگی از جان شما کج کند، تا خستگی از جان شما کج کند، دلهای شما زنده شود میخوانم، دلهای شما زنده شود میخوانم. در ملک که ما، در ملک که ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک که ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فراری باشد. تمول کو وطن